ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 28 آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 19 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید عزیزان و سلام گرم همه ما به یکایک که شما که به ما پیوستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله به مدت 30 دقیقه میزبانی و همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که آغاز مجله رو به همکارم سپیده بهکام بسپاریم با تازه ترین خبرها و مهمترین اون.
سپاسگزارم. الله، درود به شما همراهان رادیو فردا. دادگاه استیناف سوئد رأی حبس ابد حمید نوری با نام مستعار دادیار عباسی را تایید کرد. این دادگاه رأی خود را برای آقای نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال 67 اعلام کرد. حمید نوری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آبان 1398 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. دادگاه بدوی استکهلم او را به اتهام مشارکت در اعدام‌های سیاسی دهه 60 به حبس ابد محکوم کرده. فرایند رسیدگی به دادگاه تجدید نظر حمید نوری نزدیک به 9 ماه ادامه داشت و چندین تن از کنشگران سیاسی و مدنی زندانی در دهه 60 از او شکایت کردند. آقای نوری اعدام گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 را ساختگی و جعلی توصیف کرده است. رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه از آمادگی این کشور برای دور جدیدی از وقفه در جنگ با گروه افراطی حماس خبر داد. اسحاق هرتزوگ در جمع سفیران خارجی گفت اسرائیل برای یک وقفه بشردوستانه دیگر و کمک‌های امدادی بیشتر به منظور رسیدن به آزادی گروگان‌ها آماده است. او در عین حال گفت مسئولیت رسیدن به این توافق بر عهده یحیی سنوار رهبر حماس در غزه و سایر رهبران این گروه افراطی است. سمت رئیس جمهوری در اسرائیل تا حدود زیادی تشریفاتی است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران را به توسعه برنامه موشک‌های بالیستیک، غنی‌سازی اورانیوم تا 60% و انتقال پهپاد به روسیه متهم کردند. نمایندگان این سه کشور اروپایی دوشنبه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی از سوی ایران گفتگو کردند و بیانیه‌ای نیز صادر شد. سه قدرت اروپایی در بیانیه خود آوردند محدودیت‌های برنامه موشکی که در قطعنامه 2231 سازمان ملل ذکر شده پیوسته از سوی جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته می شود. در این بیانیه همچنین آمده ایران صدها پهپاد را به روسیه منتقل کرده و با این کار از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین و کاربرد پهپادها علیه غیر نظامیان حمایت کرده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنین تاکید کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. حساب منتسب به نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که او در نخستین جلسه محاکمه‌ای که پس از دریافت جایزه نوبل صلح برای او تشکیل شده حضور نیافته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش حساب اینستاگرامی خانم محمدی، او اعلام کرده دادگاه انقلاب کشتارگاه جوانان است و پایش را در این کشتارگاه نخواهد گذاشت و برای قضات وابسته به نهادهای امنیتی و دادگاه‌های فرمایشی اعتبار و اقتداری قائل نیست. پیشتر اعلام شده بود که سومین نشست محاکمه نرگس محمدی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت‌های اخیر او در زندان سه‌شنبه 28 آذر برگزار می‌شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکار خوبم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دادگاه تجدید نظر استکهلم حکم حبس ابد حمید نوری را تایید کرد و ابراز خوشبختی 452 فعال مدنی از شکست جمهوری اسلامی به گفته آنها و پیروزی جنبش دادخواهی.
حمید نوری در حقیقت خودش کس مهمی نیست، مهم اینه که اون حقیقت افشا شده و الان جمهوری اسلامی برعکس سالها و سالها نمیتونه بگه نه این اتفاق نیفتاده.
آمریکا از تشکیل ائتلافی با حضور نیروی دریایی 10 کشور جهان برای مقابله با حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ خبر داده است. عزیزان تصور نکنید فقط همین هاست. بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. همراه ما باشید. دادگاه تجدید نظر در سوئد رأی نهایی خود در پرونده حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت را عصر امروز سه‌شنبه اعلام و حکم حبس ابد او را تایید کرد. حمید نوری معروف به حمید عباسی به 2 اتهام اصلی جنایت جنگی بین المللی و قتل عمد در سوئد به مدت 9 ماه محاکمه شد. اردشیر طیبی اطلاعات بیشتر را ارائه می کنه.
دادگاه تجدید نظر در سوئد حکم پیشین حبس ابد برای حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت را تایید کرد. حمید نوری معروف به حمید عباسی پیشتر به 2 اتهام اصلی جنایت جنگی از نوع بین المللی و قتل عمد در سوئد به مدت 9 ماه محاکمه شده بود. او سرانجام در تیر ماه سال 1401 به دلیل مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 به حبس ابد محکوم شد. حکمی که وکلای او در سوئد برایش درخواست تجدید نظر داده بودند. بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای حمید نوری به عنوان یک مقام سابق جمهوری اسلامی در سوئد خشم حکومت ایران را به دنبال داشت که نوری را گروگان خوانده و حتی خواستار دریافت خسارت شده بودند. پیشتر مجید نوری پسر حمید نوری از نشانه‌ها و عواملی سخن گفته بود که باعث ناامیدی او پیش از صدور حکم دادگاه تجدید نظر شده بود. مجید نوری از جمله به دیدار پادشاه سوئد با تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی و همینطور نامه خانم محمدی برنده نوبل صلح به نخست وزیر سوئد اشاره کرده بود که در آن به نقشه ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 اشاره کرده و از برگزاری دادگاه برای حمید نوری در سوئد استقبال کرده بود. نرگس محمدی نوشته بود برگزاری دادگاه حمید نوری به عنوان یکی از جنایتکاران دوران سیاه دهه 60 شمسی در کشور سوئد شعله امید را در دلهای عدالت‌خواهان برافروخت. رأی دادگاه تجدید نظر سوئد در حالی اعلام شده که روابط تهران و استکهلم پرتنش است. از سوی تهران در اعتراض به آنچه که اهانت به قرآن خوانده به سوئد سفیر نفرستاده و از سوی دیگر دست کم 2 شهروند سوئدی احمد رضا جلالی و یوهان فلودروس در ایران در حبس به سر می‌برند. حکومت ایران در سال‌های اخیر شماری از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به گروگانگیری و باج‌خواهی با هدف پیشبرد اهداف سیاسی تعبیر شده است.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. و اما پس از آنکه حکم حمید نوری تایید شد، 452 فعال حقوق بشر، فعالان مدنی و سیاسی، خانواده‌های دادخواه و یا مدافع جنبش دادخواهی در بیانیه این حکم را شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی خواندند. رادیو فردا در میان امضا کنندگان با رویا برومند، فعال حقوق بشر و همچنین مدیر بنیاد برومند ساکن آلمان گفتگو کرده است. از او بشنویم.
ببینید چند دلیل هست خوشحالی افراد از این رأی دادگاه. خب اول از همه این هست که برای جان به در بردگان و خانواده های این هزاران نفری که در زندان های ایران مخفیانه قربانی قتل حکومتی شدن و قربانیان این کشتار، میتونن این صفحه سیاه و این تراژدی رو یواش یواش پشت سرشون بذارن و نه به خاطر اینکه مهمترین افراد محکوم شدن، بلکه به خاطر اینکه این کشتار از دید جامعه ما و جامعه بین المللی مخفی شده بود و بیتفاوتی و به یه صورتی هم بیتفاوتی جامعه بین المللی و سیاست مدارها باعث شده بود که این داستان اصلا گفته نشه. بنابراین این که حقیقت گفته شد و نه تنها در سوئد بلکه جامعه بین المللی و جامعه ایران تونستن شاهد این باشن و بدونن که چی شده بود در اون ماه در ایران، این اهمیتش خیلی مهمه، هم برای الان برای این خانواده ها، هم برای آینده، و هم به این دلیل که به هر حال آقای نوری زیر دست آقای رئیسی کار میکردن و آقای رئیسی که اون موقع معاون دادستان بودن الان رئیس جمهور ایران هستن، آقای پور محمدی وزیر بودن، دونه دونه افرادی که در این کشتار نقش اساسی و تصمیم گیرنده داشتن اینها در مقامات مختلف هستند، بودند، و بنابراین برای اونها یادآوری اینه که هر لحظه ممکنه که گرفتار بشن، و برای کسایی که در نظر دارن چنین جنایاتی رو در آینده انجام بدن هم یادآوری میکنه که به این سادگی ها نمیشه مخفی کرد جنایت علیه بشریت رو. از این نظر خب خیلی اهمیت داره، و از نظر اینکه به هر حال برای افرادی مثل ما که مستند کردن این قضایا رو، با اینکه اطلاعات زیاد نبود، با اینکه امیدی به عدالت نبود، یعنی راهی به عدالت دیده نمیشد اون موقع، با این حال به خاطر اینکه حقیقت پنهان نمونه و به خاطر قربانیان و خانواده ها و جان به در بردگان، این تصمیم رو گرفتن که این کشتار رو مستند کنن برای آینده. این هم به ما قوت قلب میده که باید اون کاری که درست رو کرد، حتی اگر امید کوتاه مدت به عدالت نباشه.
خانم برومن، تا چه حد فکر میکنید این احتمال ممکنه وجود داشته باشه که به رغم این رای اما سوئد در صدد تبادل زندانی با جمهوری اسلامی براید و حمید نوری رو به ایران مسترد کنه؟
ببینید، قاعدتا از نظر تکنیکی حمید نوری باید 15-18 سالی در زندان باشه قبل از اینکه بتونه تقاضا کنه که آزاد بشه. یعنی حبس ابد در اروپا واقعا حبس ابد تا آخر عمر زندانیان نیست، اما خب در دنیای سیاست همه چیز ممکنه، یعنی قوانین گذرونده بشه برای اینکه این اتفاق بیفته یا هر چیز دیگه. منتها من فکر میکنم مثلا توجه زیاد به این قضیه کار درستی نیست، برای اینکه حمید نوری در حقیقت خودش کس مهمی نیست. مهم اینه که اون حقیقت افشا شده و الان جمهوری اسلامی برعکس سالها و سالها نمیتونه بگه نه این اتفاق نیفتاده، یا مجاهدین حمله کرده بودن، یا در زندان نمیدونم اختشاشات شده بود، از این حرفا. میدونین، یعنی یک حقیقتی که نباید پنهان میموند الان افشا شده، و مهم اینه حتی اگر که نوری بازگردونده بشه به ایران، به هر حال اون پیام به رهبران ایران داده شده، اون خوشحالی قربانیان هم بر سر جای خودش خواهد بود به خاطر افشا شدن حقیقت.
دادگاه تجدید نظر استکهلم، پایتخت سوئد، رأی نهایی خود در پرونده حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت رو عصر امروز سه‌شنبه اعلام و حکم حبس ابد او را تایید کرد و شادی فعالان حقوق بشر از این تایید که اون رو شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی خواندند. با رویا برومند، مدیر بنیاد برومند و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا گفتگو می‌کردیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهیتون با مجله 8 شب ما. بشنوید که آمریکا از تشکیل ائتلافی با نیروی دریایی 10 کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌هایی که از دریای سرخ عبور می‌کنند خبر داد. ائتلافی که در آن کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه، بحرین و ایتالیا حضور دارند. شورشیان حوثی در یمن که تحت حمایت ایران هستند، حملات خود را به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در دریای سرخ تشدید کردند و این مسیر دریایی را که تا 12% تجارت جهانی از طریق آن انجام می‌شود، ناامن کردند. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
واقعیتش اینه که اولش که این روسی‌ها در ارتباط با غزه اینجوری وارد عمل شدن که طوری که اعلام میکردن کشتی‌هایی رو که به طرف اسرائیل میرن مورد حمله قرار بدن، معلوم شد که خب لزوماً این کشتی‌ها کشتی‌هایی نیستن که طرف اسرائیل میرن، بلکه کشتی‌های دیگه هم مورد حمله قرار میگیرن و ابعاد به جایی رسیده که 5-6 تا از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی دنیا این که از اون خط عبور بکنن، از اون مسیر عبور بکنن، تعطیل کردن کارشون رو و از اون جا عبور نمی‌کنن دیگه کشتی‌هاشون. تو این رابطه است که با توجه به سهم که این آبراه در تجارت جهانی در مسئله انرژی داره، در ارتباط بین آسیا و آفریقا، آسیا و اروپا داره، طبیعیه که به نوعی این کشورها بخوان وارد عمل بشن. روسیه ها اگر با این کارشون بتونن تأثیری بر روند جنگ بذارن، این که غربی ها یا اسرائیلی ها رو به عقب نشینی وادارن و به نوعی از این طریق تأثیر گذار بشن در کل وضعیت که در خاورمیانه پیش میره، خب ضربه ای است. توی رابطه است که خب این اتحاد شکل گرفته، هم به لحاظ عملیاتی که اونجا مانع اقدامات حوثی ها بشن، هم تبادل اطلاعاتی داره بخوام صورت بدن که حوثی ها احتمالاً چه برنامه‌ای دارن، کجا میشه مورد هدفشون قرار داد. و توی رابطه قبل از اینکه برن سراغ ایران به عنوان متحد اصلی حوثی ها، همین نماینده یا این جنگ نیابتی که در یمن داره پیش میاد رو مهار بکنن. اینی که چقدر موفق بشن باید دید. فعلا حوثی ها دارن تهدید میکنن که غربی ها رو هم خواهند زد، منتها به نظر میاد که کل امکانات غربی ها، یعنی امکانات این کشورهایی که متحد شدن که بحرین و سیشل و اینها هم درش هستن، اونقدر هست که بتونن حداقل کاهش بدن این سطح حملات روسیه ها رو.
خب میدونیم که الان محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوثی ها در واکنش به خبر ایجاد چنین ائتلافی گفته که حوثی ها موضع خودشون رو در قبال درگیری غزه تغییر نمیدن. به نظر شما اگر اینها همچنان ادامه بدن به انجام اعمالی که در دریای سرخ دارن از خودشون نشون میدن، کشورهای غربی و به خصوص این ائتلاف چه راهی پیش پاشون خواهد بود؟
این یمنی ها یا حوثی ها به نوعی این چشم داشتن دارن که در ارتباط با مذاکراتی که با عربستان دارن پیش میبرن یکی امتیازات بزرگی بگیرن و به نوعی غربی ها رو از این طریق زیر فشار بذارن که متحدشون عربستان سعودی رو به دادن امتیازات بیشتری در این مذاکرات افتان و خیزانی که با حوثی ها داره پیش میبره بر سر حل بحران یمن، تو این رابطه عربستان سعودی رو زیر فشار بگذارن. یعنی میشه تصور کرد که میدونید که خود یکی از اعضای هیئت سیاسی حوثی ها همین امروز گفته که آمریکایی ها پیغام بدن که ما حاضریم در رابطه با مذاکرات صلحی که با عربستان سعودی حوثی ها دارن پیش میبرن قدم های مثبتتری برداریم و به نوعی کمک کنیم که این به نفع حوثی ها بیش از پیش این مذاکرات پیش بره، به شرطی که حوثی ها این عملیات رو متوقف کنند. به نظر میاد خب اگر یه مقدار آمریکا یا تو این زمینه این که مثلا مذاکرات به چه صورتی پیش بره یه قدم جلو بذارن، شاید حوثی ها براشون این هم مهم باشه. در این حال همونطور که اشاره شد، زدن پایگاه های موشکی و پایگاه های پهپادی حوثی ها برای کشورهای غربی با توجه به امکانات بزرگی که آمریکایی‌ها در منطقه دارند، مثلا رصدی که دارن میکنن، سیستم‌های جاسوسی و ماهواره‌ایشون، کار زیاد مشکلی نیست. بدون اینکه بخوام صورت جنگ رو گسترش بدن یا یک ازش یک جنگ گسترده‌ای در بیارن، توی رابطه به نظر میاد که خب حوثی‌ها الان یه مقداری دارن شاخشونه میکشن یا به نوعی اون اشتلم تبلیغاتیشون رو ادامه میدن، ولی میشه تصور کرد که تا حدودی این عملیات، مثلا این آلیانس یا این ائتلاف اگر به جریان بیفته، تا حدودی حوثی‌ها رو بتونه مهار بکنه.
به هر حال فکر میکنید بازیگران دیگه‌ای در این عرصه بتونن احیانا حضور پیدا کنن برای اینکه بشه این ائتلاف به نتیجه مطلوبش برسه؟
این ائتلاف صرف نظر از امکاناتی که به عنوان اهرم فشار بر حوثی ها به وجود میاره، این امکان و پتانسیل هم داره که در رابطه با چینی ها هم فعال بشه، با توجه به که چینی ها هم منفعت مشخصی دارن در اینکه این آبراه امنیتش حفظ بشه، با توجه به سهمشون در تجارت جهانی، که چینی ها هم به لحاظ دیپلماسی به فعالیت بیفتن و خصوص سهمی که دارن یا ارتباطاتی که دارن در رابطه با ایران رو به کار بگیرن، فشار بیارن روی ایران که ایران روی حوثی ها فشار بیاره، حتی خود چینی ها به طور مستقیم روی حوثی ها فشار بیارن. از این زاویه‌اش هم این آلیانس شاید امکانات مؤثر و خوبی داشته باشه که صرف نظر از مسائل نظامی و امکاناتی که وجود میاره برای فشار بر حوثی ها، تا این عرصه هم به خصوص چینی ها رو به کار بگیره برای فشار بر ایران و حوثی ها به طور مستقیم.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ می داد. و اما بشنوید، پس از آنکه ولادیمیر پوتین از شهروندان کشورش به دلیل گرانی تخم مرغ عذرخواهی کرد، حالا خبرها حاکی از اونه که روسیه در صدد وارد کردن تخم مرغ از ایران است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
گران شدن تخم مرغ به یکی از مهمترین مسائل روز در روسیه تبدیل شده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ته نشست مطبوعاتی روزانه‌اش گفت پس از توضیح مشروع رئیس جمهور روسیه از ریشه این مسئله و دستور وی به دولت برای حل هرچه سریع‌تر آن، گام‌های مهمی برداشته شد. از جمله قرار است بازار با تخم مرغ وارداتی اشباع شود تا قیمت‌ها سرانجام کاهش یابد.
Оперативные контакты с другими странами с тем, чтобы за счёт импорта насытить рынок и чить цены в траекторию снижения.
کمیسیون اتحادیه اقتصادی روسیه دوشنبه اعلام کرد از ابتدای سال جدید میلادی به مدت 6 ماه تعرفه های گمرکی برای واردات تخم مرغ به روسیه که تا همین اواخر 15% بود لغو می شود. اندری سلپنیوف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی روسیه، به خبرنگاران گفت انتظار می رود عمده تخم مرغ از ترکیه و ایران به روسیه وارد شود، چرا که به گفته وی در این دو کشور دوست باهای تخم مرغ حتی با توجه به هزینه حمل و نقل قابل رقابت است. به گذر شیرنا، محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، به تازگی از افزایش تولید گوشت سفید و تخم مرغ در ایران خبر داد و اعلام کرد تولید بین 20-30% بیشتر از نیاز داخلی است. نیکولای کولیباکا، کارشناس مسائل اقتصادی، واردات از ایران را راه حل مشکل گرانی تخم مرغ در روسیه نمی‌داند.
هیچ یک از کشورهایی که روسیه آنها را دوست می‌داند به دلیل چالش‌های لوجستیک و اختلاف نرخ ارز نمی‌توانند تخم مرغ ارزان قیمت به روسیه بفروشند. ممکن است واردات از ایران به کاهش بهای تخم مرغ در استراخان کمک کند، اما در سطح کشور این یک قطره در اقیانوس است. ریشه و راه حل این مسئله در گرو عواملی دیگر و از جمله از پیامدهای تحریم هاست که بر بهای خوراک و داروی دام، قطعات و پشتیبانی نرم افزاری تجهیزات کشاورزی و نهایتاً بر ارزش روبل تأثیر گذاشته. سینیافسکایا، بزرگترین تولید کننده تخم مرغ در روسیه، اعلام کرد به دلیل سربازگیری و مهاجرت یک سوم کارگران خود را از دست داده. از سوی دیگر دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و برای جلوگیری از نارضایتی مردم از جنگ یارانه می دهد. در نتیجه مردم همچنان پول ندارند که خریدهای اساسی انجام دهند، اما پول بیشتری به دست آوردند تا کیفیت خورد و خوراک خود را بهبود بخشند. بدون حل مجموعه ای از این گونه مشکلات، واردات از ایران یا کشوری دیگر تنها می تواند تأثیر روانی داشته باشد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته طی جلسه پرسش و پاسخ سالانه‌اش گرانی گوشت سفید و تخم مرغ را شکستی در کار دولت نامید و بابت آن عذرخواهی کرد. بنا به داده‌های رسمی، قیمت تخم مرغ در روسیه از ابتدای ماه 4% و از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 46% رشد داشته. دادستانی کل روسیه اعلام کرد در این باره تحقیق می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و ما پیشنوید که اجرای ترانه سفرناک توسط خاطره حکیمی با همخوانی سه روزنامه نگار زن زندانی در اوین در شبکه‌های اجتماعی با استقبال زیادی روبرو شده. احسان گودرزی، ترانه سرای این اثر، ویدیویی از همخوانی نسیم سلطان بیگی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی در حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. بریم و بشنویم از مهران کریمی.
بابوسمی خم خوانی سفرناک.
ویدئوی اجرای ترانه سفرناک توسط خاطره حکیمی، خواننده گروه دوباره، با همخوانی نسیم سلطان بیگی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، سه زندانی زن در بند نسوان زندان اوین. احسان گودرزی، ترانه سرای این قطعه، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اینستاگرام آن را به اشتراک گذاشت. این اجرا با استقبال شمار زیادی از کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام مواجه شده و هنوز بازنشر می شود.
این دلیه فشار درم چجور میشه بل کنم این همه یار مردارو چجور میشه بل کنم.
در انتهای این ویدیو صدای ضبط شده اپراتوری زندان شنیده می شود و به دنبالش خنده سه زن زندانی. ترانه سفرناک تمی اجتماعی سیاسی دارد و برای شماری از ایرانیان شرایط کنونی ایران را توصیف می کند. تضادهای عمیق و رنج شمار زیادی از شهروندان ایرانی. خاطره حکیمی موزیک ویدئویی از این ترانه در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته و نوشته تکه هایی از خاطرات شخصی ما با خانواده و دوستانمان است، از خانه، از عزیزانمان، از کنار هم بودنهای قدیمی، از روزهای خوب، روزهایی که ترکمان کردند، مثل همین روزها که ترکشان خواهیم کرد.
چجور میشه ول کنم با بوسه میخم کنی.
نسیم سلطان بیگی از روزنامه نگاران بازداشت شده در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی است که به زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است. نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دنبال انتشار گزارش جانباختن و خاکسپاری مهسا امینی در روزنامه‌های داخل کشور در همان روزهای نخست اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شدند.
از مهران کریمی میشنیدیم اجرای ترانه سفرناک توسط خاطره حکیمی با همخوانی سه زن روزنامه نگار زن زندانی در اوین. و اما عزیزان بشنوید که کاوشگر ناسا که در فاصله 31 میلیون کیلومتری زمین است موفق شد برای نخستین بار تصاویری ویدیویی را از طریق ارتباط لیزری به زمین ارسال کند. بشنویم بیشتر از اردشیر طیبی.
ناسا سازمان فضایی آمریکا اعلام کرد که موفق شده است برای نخستین بار تصویری ویدیویی را از یک فضاپیمای خود که در اعماق فضا در سفر است به زمین بفرستد. این موفقیت از این پس ارسال بسته‌های سنگین اطلاعاتی نظیر فیلم و ویدیو را برای ماموریت‌های پیچیده‌ای مانند سفر انسان به مریخ امکان پذیر می‌کند. ویدیوی ناسا از کاوشگر سایکی که برای اکتشاف یک شیء مرموز فلزی عازم کمربند اصلی سیارک‌های بین مریخ و مشتری است به زمین فرستاده شده. سایکی در زمان ارسال ویدیو با ما فاصله 80 برابر فاصله زمین و ماه داشته و تنها 101 ثانیه طول کشیده تا ویدیو به زمین برسد. ناسا روز دوشنبه اعلام کرد این ویدیوی آزمایشی که از بازی یک گربه به نام تیترز گرفته شده از طریق یک سامانه ارتباطی که با لیزری بسیار پیشرفته کار می‌کند از فاصله 31 میلیون کیلومتری فرستاده شده و تلسکوپ هیل در کالیفرنیا آن را با کیفیتی بالا دریافت کرده است. تلسکوپ هیل واقع در رصدخانه پالومار مؤسسه فناوری کلتک در سان دیگو سپس تصاویر دریافتی را به آزمایشگاه پیشران جت ناسا در جنوب کالیفرنیا فرستاده است. ناسا میگوید دلیل انتخاب ویدیوی بازی کردن یک گربه برای این پخش آزمایشی علاوه بر محبوبیت گسترده ویدیوی گربه ها در سراسر جهان یک دلیل تاریخی هم دارد. پیشتر و در سال 1928 وقتی نخستین پخش آزمایشی تلویزیونی در جهان آغاز شد، آن آزمایش نیز با پخش تصاویری از کارتون فلیکس دکت انجام شده بود. ماموریت‌های فضایی تاکنون تنها با امواج رادیویی با زمین تماس می‌گرفتند و آزمایش ارتباطات از طریق لیزر از محدوده بین ماه و زمین فراتر نرفته بود. رساندن پرتوهای لیزر بین فواصل دوردست نیاز به هدفگیری بسیار دقیق و محاسبه‌های پیچیده‌ای دارد که تغییر مکان فضاپیما و کره زمین را در حین ارسال داده‌ها به درستی اندازه‌گیری کند. ارتباطات فضایی با پرتوهای لیزری قدرت انتقال داده‌ها را تا 100 برابر نسبت به امواج رادیویی افزایش می‌دهد و با اینترنت پرسرعت بر روی زمین مقایسه می‌شود. ناسا اخیراً و فقط در یک شب موفق شد 1.3 ترابایت داده را دانلود کند. در مقایسه مأموریت ماژلان ناسا برای کاوش سیاره زهره در دهه 90 میلادی برای دانلود همین میزان اطلاعات 4 سال وقت صرف کرده بود.
از اردشیر طیبی شنیدیم. اما مایل هستیم که از شما بشنویم. شما شنونده خوب رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری از جمله همین مجله با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران، صاحب نظران، کارشناسان و دیگر عزیزان در عرصه‌های گوناگون سیاسی، نظامی، اجتماعی، دفاعی، اقتصادی، ورزشی، هنری، محیط زیست یا هر چیز دیگری میشنوید. اما از همه مهمتر شما چی فکر میکنید؟ 2420-725-970-30 شماره واتساپ رادیو فرداست و برای اینه که شما بتونید صداتون رو از طریق رادیو فردا به گوش میلیون ها شنونده برسونید. پس خاموش نمونید تا ساعتی دیگه و مجله دیگه. خدا نگهدارتون.